أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد قرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تفكر جاهلی همون تفکر حسی است. تفکر جاهلی همون تفکر حسی است. اینها حس مدارن، نظیر اون چرا که بنی اسرائیل به وجود مبارک موسی کریم عرض میکردن: لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، یا میگفتن ارن الله جهرتن و مانند اون. این گروه که معرفت اونها حسی است، تا چیزی را نبینن باور نمی کنن، از معارف عقلی توهین. و چون معیار فضیلت و ارزش برای اینها یا جنگجویی و غارتگری و خونریزی و مانند آن است، یا تحصیل مال و تأمین معاش، و این دو کار از مرد بیش از زن برمی آید، لذا ارزش را و حرمت را برای مذکر قائل بودن نه مؤنث. این تفکر جاهلی باعث شد که اینها برای خود پسر را انتخاب می‌کردن و از داشتن دختر ننگ داشتن، که در سوره مبارکه نحل بحثش گذشت. ذات اقدس اله می‌فرماید: شما فرشته ها را مؤنث می‌دانید یک، و اینها را دختران خدا می‌تلقی می‌کنید دو. اولا ذات اقدس اله واحد و احد و صمد است، منزه از آن است که والد باشد یا ولد داشته باشد یا مولود باشد. و ثانیا چگونه شما اون چرا که برای خود نمیپسندید برای ذات اقدس اله انتخاب میکنید؟ اف اصفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکة اناثا. این تفکر چه در فارس ها چه در عرب ها، تازی و فارسی، بر این بودن که فرشته ها مؤنثن، چه این که اسامی که از ستاره ها برای فرزندانش رو انتخاب میکردن، این همون انوثت را معیار قرار میدادن، یعنی ستاره ها رو مؤنث میپنداشتن. برای نامگذاری هرگز اسم پسر را فرشته نمیذاشتن. الان تو ایرانی ها هم همینطور است. حالا باید اون جامعه مشترک بین عرب و عجم را بررسی کرد که چرا فرشته ها را اینها مؤنث میدونستن، از کجا نشأت گرفته است. چه در فارسی چه در عربی اگر خواستن نامی برای پسر انتخاب کنند، هرگز فرشته را نام پسر قرار نمی دادن، چون که ستاره ها را هم همین طور بود. ستاره ثریا، پروین، زهره، اصل کوکب، ناهید، اینا همه رو اسامی دخترها قرار می دادن. پسر را به نام یکی از این ستاره ها تسمیه نمی کردن. این تفکر چه در تازی چه در فارسی بود و هست. از کجا نشأت گرفته باید زبانشناسی و لغتشناسی عهده بگیرد. از چه قومی به قوم دیگر سرایت کرده است را هم اون رشته باید به عهده بگیرد. بله در اثر فضیلت این اسم نبود. این که ما میگویم فرشته خوست، این فرشته خوی بودن را به مردها هم اسناد میدن، اما نامگذاری به تسمیه هرگز مرد را به فرشته نامگذاری نمیکردن. ولی غالبا همین ناهید و زهره و حتی کوکب و نمیدونم پروین و ثریا و قمر الملوک و اینا غالبا مال زن هاست. این بسیار خوب غرض آن است که این اگر پسر هم اون جمال را داشته باشد نامگذاری نمی کنن. این وصف هست اما نام نیست. در فارسی غالبا برای زنها نام هست، ممکن است وصف برای مردها هم باشد، بگن اینها فرشته خو هستند. این بحث علمی نیست، حالا از کجا پیدا شده، از کدام قوم به قوم دیگر سرایت کرده، اینطور بود. لکن قرآن کریم این فکر را تخته می کند، می فرماد اینها مؤنث نیستند. نه اینها مؤنث نیستند، مذکرند. ذکورت و انوثت را از اینها بر می دارد، می گن اینها عباد الرحمنند. لا یسبقونه بالقول هم به امره عملونند و مانند آن. فرمود اف اصفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکه اناسا. این تقریبا در حد ساده ترین بحث های قرآنی است. در هر عصر و مصری بالاخره مردان مبتدی هستن، یا اونها که تازه بالغن مبتدی هستن. این طور نیست که حالا در زمان وجود مبارک ولیه از ارواح نافدا همه اونها در حد حکما و فقها چیز بفهمند که این گونه از آیات برای اونها بار معنوی نداشته باشد، بار آموزشی نداشته باشد. اکثری مردم در طول تاریخ افراد متوسط یا ضعیفند. تحصیل کرده ها که مطالب عمیق برهانی را معنوس با اونها معنوس باشند بسیار کمند. بنابراین این گونه از آیات برای همیشه زنده است. اف اصفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکه اناسا انکم لتقولون قولا عظیما. حالا برفرض اگر ملائکه را مذکر میپنداشتند بعد گفته اینا پسران خدا هستند، بازم قول عظیم بود. اونا که عزیر را ابن الله دانستند، اونا را هم خدا کافر میداند. اونها که مسیح را ابن الله میدونستند، خدا کافر میداند. این نه برای ذکورت و انوثت است، برای اینکه اینها چیزی را که خودشون از اون پرهیز میکنن و اون را نقص میدونن این را به خدا اسناد دادن، با اینکه ذات اقدس اله مبدع کل شیء است و قادر به کل شیء است. او کسی است که یهب لمن یشاء الذکور و یهب لمن یشاء الناس او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما و مانند. خب فرمود ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا. ما چون افراد مختلفن، گاهی به صورت برهان، گاهی به صورت قصه، گاهی به صورت داستان، گاهی به صورت تاریخ، گاهی به صورت محکم، گاهی به صورت متشابه، گاهی به صورت ناسخ، گاهی به صورت منسوخ، گاهی به صورت عام، گاهی به صورت خاص، گاهی به صورت مطلق، گاهی به صورت مقید، آیات را در شرایط گوناگون نازل بکنیم تا استعدادهای مختلف، روشهای مختلف، ذوقهای مختلف، هر کسی به یک سبکی با آیات الهی معنوس باشه. ما مثالهای گوناگون زدیم، داستانهای مختلف بیان کردیم. جریان وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه که بیش از 100 بار در قرآن کریم ذکر شده است، در هر بار از یه منظر خاصی ذکر شده است. این طور نیست که تکرار محض باشد. این تصریف از حالتی به حالتی آوردن، متحول کردن، منقلب کردن، گوناگون نوع آوری کردن برای آن است که مردم متذکر بشن. برای اینکه اونا مشکلشون این است که ورو فرشته زن باشد، میگن اصلا نبوت با بشریت سازگار نیست. اگر بشر میتواند پیامبر باشد، خب ما هم پیامبر بریم، چرا بر ما نازل نمیشود؟ اونها که در نبوت اشکال داشتن، اشکالشون در اون نبوت عام بود، نه نبوت خاص. در نبوت عام میگفتن اصلا بشریت با نبوت با رسالت جمع نمیشه، کسی از طرف خدای سبحان میاد که اون آسمانی باشه نه زمینی، و اگر زمینی باشه خب ما هم باید پیامبر بشیم. یا چرا فلون سرمایدار لولا نزل علی رجل من القریتین عظیم. بنابراین این که فرمود ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا، برای آن است که هر کسی در هر شرایطی که هست آیات مناسب با ذوق او باشه. مطلب بعدی آن است که هدف مهم تذکره و یادآوری است. قرآن کریم مطالب فراوانی دارد، اما اون عناصر محوریش مسئله توحید است و وحی است و نبوت است و عصمت است و رسالت است و ولایت است و امامت است و رجوع الی الله است به نام آدم سار زالک. اینا در درون دل انسان ها نهادینه شده است. اما مطالب علمی که آسمان ها و زمین در چند روز خلق شدن، اقوات مردم در چند روز تعمیر میشه، ماده اصلی آسمان ها چی بود، بعد به چه صورت تبدیل میشه، اینا دیگه علوم است که ذات اقدس الله فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. شما هرگز نمیدونستید و نمیدانید که ماده اصلی آسمان ها و زمین آسمان ها یه مش گاز و دود بود. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتها. اینا چیزاست که ما به شما گفتیم، یعنی خطوط اصلیش رو گفتیم، بعد برید با علوم تجربی اینا رو شکوفا کنید. در فروع دین، در اخلاقیات، در مسائل حقوق جزئیات فراوانی است که ما این حرفها را به شما آموختیم، شما توان فراگیری اونها رو ندارید. که نمونهاش در مسئله ارث گذشت، در سوره مبارکه نساء فرمود این سهام ارث را که ما معین کردیم دست بهش نزدید، اینها فریضه الهی است. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما نمیدونید کدام یکی از این سهمها را به کدام یکی از این ورثه بدید بهتر است. شما از آینده خبر ندارید، از اعقابتون خبر ندارید. ما گفتیم سهم مادر چقدر است، سهم پدر چقدر است، سهم دختر چقدر است، سهم پسر چقدر است، سهم برادر چقدر است، کجا برادر و خواهر یکسان میبرند نظیر کلاله، کجا برادر و خواهر برادر بیشتر میبرد نظیر برادر خواهرای ابوینی، کجا زن و مرد با هم مساوی میبرند نظیر پدر و مادر که لکل واحد منهما السدس، کجا بیش از احدهما بیش از دیگری برد مثل برادر و خواهر. در خیلی از جهاست که برادر و خواهر زن و مرد یکسان ارث میبرند، مثل بخشی از کلاله یک، پدر و مادر دو، یکی زن دیگری مرد مساوی، همه ارث میبرند. گاهی من یتقرب الی الاب ولو دختر باشد، این سهمش دو برابر کسی است که یتقرب الی الام ولو پسر باشد. تو همون کتاب زن در آینه مشخص شد که در بعضی از موارد زن دو برابر مرد ارث میبرد. اگر کسی بمیرد و فرزندانش قبل از زمان او بمیرند و قبل از مرگ پدر و مادر بچه ها بمیرند و نوه ها بمونند، اگر کسی پسر داشته باشد و این پسر دارای دختر باشد، این دختر سهم پدر خود را میبرد که یتقرب بالابه الالجد، اون دختر سهم بچه های دختر سهم مادرش رو میبرد. اگر نوه های دختری پسر باشند و نوه های پسری دختر باشند، این دخترها دو برابر اون پسرها ارث میبرند. بنابراین گاهی دختر دو برابر میبره، گاهی دختر و زن و مرد یکسان میبرند مثل کلاله امی، گاهی بازم یکسان میبرند مثل ابوین. فبود اینا رو ما گفتیم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما نمیدونید عواقب ها از عواقب خبر ندارید، دست به اینا نزدید. پس خطوط کلی اخلاق و فقه، نماز چند رکعت باشه، به کدوم سمت باشه، جهر و اخواتش چیوریست، اینا رو شما نمیدونید، دست به اینا نزنید، سهام ارث دست نزنید، اینا یه چیزاییست که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و اینها باید مطابق باشه با اون خطوط کلی که در درون شما نهاده شده است. سه یعنی سه مسئله است. اون عناصر کلی را من در درون شما دفن کردم، اینا روبنا نیستن، زیربنا هستن. یه معدن شناس من میفرستم به نام انبیا که درون شما را بشکافه، به شما نشون بده، بگه شما اینید، این یسیر لهم دفاعی در العقول. این یک. خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق را که در دسترس فهم شما نیست به وسیله انبیا مشخص بکنم. دو، هماهنگی این خطوط کلی فقهی و اخلاقی و حقوق را با اون اصول کلی من از راه وحی تبیین بکنم. سه، اینا یه مطالب نوعه و شما اگر نسبت به اون اصول کلی متذکر باشید بشوید، این دوتا مطلب را هم خودتون تعقیب میکنید و از وحی ما یاد میگیرید. ولی این کسی که فهمید اصلش چیه، فرعش چیه، در برابر کی مسئوله و باید حرف او رو گوش بده، خب میره به دنبال وحی، اون دو مطلب یعنی دوم و سوم رو فرا میگیره. پس قسمت مهم از هدف اصلی نزول وحی هم برای که شما یادتون بیاد کجایی هستید. وقتی آدم یادش بیاد کجاییست، خب میره به دنبال شهرش دیگر. اگر وطن شما اون است، این بیان نورانی سید شهدا که بارها بررسید همین است. وجود مبارک سید شهدا فهمود شما که نه عراقی هستید، نه عجمید، نه عرب، شما لقاء اللهی هستید. من کان بازلن فینا مهجته و موتنن علا لقاء الله نفسه. اصلا وطن شما لقاء الله، شما از اونجا آمدید. شما باید وطنگرا باشید، وطن دوست باشید، از اونجا آمدید باید به اونجا هم برگردید. این بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام شیخ اشراق ها را تربیت کرده که جناب شیخ اشراق یه رساله‌ای داره که وطن آدم کجاست. بعد از جناب شیخ اشراق با گذشت چندین سال نوبت به مرحوم شیخ بهایی میرسه که میگه این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کور و نام نیست. وگرنه این حرفا که مال شیخ بهایی نبود، که چه که اون حرفا مال شیخ اشراق نبود، که این بیانات را از اونجا گرفتن که ما یه وطنی داریم به نام لقاء الله، شو از اونجا آمدیم دیگر. اگر از اونجا آمدیم باید به وطن به شهرمون برگردیم. خب این حرف ها رو اونا به ما یاد دادن. اگر کسی یادش با اون معارف هماهنگ شد، قهرن به دنبال اون خطوط جزئی فقه و اخلاق و حقوق میره. دو، و اینها را هماهنگ میکنه با اون خطوط اصلی که اول بود. سه، فهمون هدف قرآن اینه، تذکره است. اما یه عده که حالا یادشون رفته کجایی هن، اینا بیمارن. چون بیمارن یا نظیر خفاش ها نور شمس برای اینها زیانبار است، هر وقت آفتاب میتابد اینا فرار میکنن تو لونه ها میخزن. خب تقصیر آفتاب که نیست، این کسی که شب پره است مشکل دارد. فهمود و ما یزیدهم الا نفورا. اینا متنفرانه میرمن، نفر یعنی رمیدن. اومد که همور مستنفرتن که فرت من قسوره، تقصیر شیر نیست، اینا همار مستنفرن که فرت من قسوره، اینا بیمارن. خب حالا اگر گلابی شاداب پر آب را شما به کسی دادی که بیماری زخم دستگاه گوارش دارد، هر وقت بهش گلابی دادی دادش در میاد، این متنفره. حالا این تقصیر گلابی است یا تقصیر این دستگاه زخمی اثناعشری اوست که نمیتونه میوه شیرین را هضم بکنه؟ و ما یزیدهم الا نفورا. این اصل را ذات اقدس اله در چند بخش قرآن کریم فرمود. یکی همین سوره مبارکه اسراء در آیه 46 به 47 همین سوره که در پیش داریم، فرمود به این که و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده و وحده ولو على ادبارهم نفورا. وقتی سخن از شرک است اینو جمع میشن، سخن از بت و بت پرستی و بت سازی و بت فروشی است جمع میشن، اما سخن از توحید در محضر شما باشه اینا میرمن. ولو على ادبارهم نفورا. نحنو اعلم بما یستمعون بهی اذ یستمعون الیک و اذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. در همین سوره مبارکه اسراء آیه 82 به این صورت بیان فرمود: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین آیات نسبت به تبهکاران باعث خسارت است. چرا؟ برای اینکه اگر آیه نازل نشه اونا انکاری ندارن، عکس العملی نشون نمیدن، موضعی نمیگیرن و مانند اون. همین که آیه نازل شد انکار میکنن، عکس العمل نشون میدن، موضع میگیرن، کفر رو کفر، نفاق رو نفاق، معصیت رو نفاق. هر آیه‌ای که نازل بشه مزید کفر کافران و نفاق منافقان است. برای اینکه اونا که بیکار نمی نشینن، این موضع گیری جدید، این انکار جدید، این ارتداد جدید مزید سیئه است. فرمود هر وقت آیه نازل بشه ایمان مؤمنان زیاد میشه، کفر کافران زیاد میشه. چرا ایمان مؤمنان زیاد میشه؟ برای اینکه اینا قبول میکنن، معتقد میشن، اما متخلق میشن، عمل میکنن، مزید درجه است. کافر انکار میکنه، موضعی گیری میکنه، در صدد خاموش کردن نور الهی است، مزید درکات است. این معنا که فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین الا خسارا که به صورت حس ذکر در سوره مبارک توبه نمونش گذشت با بحث مبسوط اون سوره. آیه 124 سوره مبارک توبه این بود که و ازا ما انزل از سورتون فمن هم من یقول و ایکم زادت و آده ایمانو فاما الذین آمنو فزادت هم ایمانن و هم یستبشرون و اما الذین فی قلوبهم مرضون فزادت هم رجسن الى رجسهم و ماتو هم کافرون. این چی نیست که اگر یه آیه تازه نازل بشه و اونو موضع نگیرن که، این چی نیست که بی تفاوت باشن، انکاری رو انکار، کفری روی کفر، موضع گیری رو موضع گیری، معصیتی رو معصیت. بنابراین مثل این که هر وقت میوه تازه آمده بازار اونا که زخمی به دارن دردشون شروع میشه. خب این تقصیر سیب و گلابی نیست. حالا اگر کسی بگوید چرا سیب و گلابی رو شما میارید بازار، خب او باید خودش معالجه کند. نه ما سیب و گلابی نیاریم بازار، برای اینکه این همه برکات بر او مترتب از افراد سالم چرا محروم باشن. و نسبت به افراد مؤمن که خب مزید حسنات است و مزید درجات است و علم زائد است و رب زدنی علما گفتن است و عمل کردن است و پاسخ شنیدن، نسبت به اینها امید توبه هست و برگشت است و بازگشت است و اینا. نشد معذرت الی ربکم است. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه است. بالاخره معذرت الی ربکم هست یا نه؟ تا آخرین لحظه باید اثبات حجت بشه. هر سوالی دارن، هر اشکالی دارن، با ذات اقدس الی پاسخ بده که دیگه کسی بهانه‌ای نیاره. هم معذرت الی ربکم است، هم لله الحجت البالغه است، هم لیهله که من هلک ان بینه است. نمیشه جلوی این برکات رو گرفت برای که چهار تا شپره مزاحمن که. خب در بخشای دیگری هم این اصل هست که یه عده‌ای بهره میبرن، خب یه عده‌ای که اهل موضع‌گیری باطلن متضرر میشون. و ما یزیدهم الا نفورا. مطلب مهم در حجاز، چون که الیوم هم همینطور است، این مهمترین مطلب برای همه مسئله توحید است که ما را کی آفرید، در مشهد و محضر کی هستیم، در برابر کی مسئولیم. مهمترین مشکل همه ما در هر عصر و مثل همینه دیگه. الان جریان توحید را باز تبیین میکنند. میفرمایند این که قل لو کان معه آلهتون کما یقولونه اذن لبتقوا الى ذی العرش سبیلا. یه وقت است که کسی فقط یه شبهه علمی دارد، نظیر شبهه ابن کومونو امثال زاله که شبهه علمی محض است. یه وقت است نه، گرفتار یک اعتقاد ریشه‌دار و فاسدی است و اون است که اصل ذات اقدس اله را به عنوان مبدأ کل و رب ارباب قبول دارد، اما خدایان زیاد را معتقد است که مشکل وثنیین و صنمیین دیروز امروز همین بود. اینا رب الارباب را قبول دارند، او را به عنوان اینکه هستی محض است قبول دارند، به عنوان اینکه خالق کل است قبول دارند، به عنوان رب الارباب قبول دارند، اما ارباب متفرقه قائلن که هر کدام مستقلا کار به عهده اونهاست، باید اونا را عبادت کرد تا مشکلات ما را حل کنن مثلا و ما را به خدا نزدیک کنن. در این فضا قرآن کریم دارد استدلال میکنند. این کاری با استدلال سوره مبارکه انبیا ندارد که لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدت. در این فضا میفرماید به این که اگر غیر از ذات اقدس اله که شما قبول دارید، او ذل عرش است، این جدال احسنه، او ذل عرش است، مبدأ کل است، این رو قبول دارید، اگر غیر از او خدایان دیگری بودن که بل استقلال کار میکردن، نه تحت امر او بودن، بل استقلال کار میکردن، جزء ارباب متفرقه بودن، ربوبیت مقطعی به عهده اونها بود، مگر یک موجودی که ربوبیت دارد او به یک حدی بسنده می کند؟ این اولا با اقرانش درگیر می شود، بعد کم کم دست درازی می کند به ذل عرش که به او هم راه پیدا کند، مقام او رو تصاحب کند. حالا تلازم مقدم و تالی باید تقریر بشه تا بطلان تالی مشخص بشه. بطلان تالی واضح است، اما چگونه تعدد آلهه باعث دست آویزی به اون مقام ذل عرش است، این تلازم مقدم و تالی تبیین میخواد. قل لو کان معه آلهتون کما یقولونه، یعنی نسبت به ذات اقدس اله که مفروغن هست، الله موجود است، اگر با خدای سبحان یه سلسله آلهی باشد اونطوری که اینا میگن، اینا آلهه را در مستقل میدونن در تدبیر و ارزاق را، شفا را و حیات و ممات را از اینها میدونن، میگن اینها را که بپرستیم مشکل ما حل است و مسئولیتی هم در برابر اینها ندارن، چون ها منکر معادن دیگر. برای انسان با مردن میپوسه، نه از پوست به در بیاد، بعد از مرگ خبری نیست، و ذات اقدس اله هم خالق کل است، کاری از او ساخته نیست. ما نه در برابر الله مسئولیم، یعنی بشر نه در برابر الله مسئولیت، معاذالله، نه در برابر بت‌ها، چون این هیه اله حیات را دنیا نموت و نهیا. اگر انسان بین میلاد و گور خلاصه می شود و بعد از مرگ خبری نیست، پس مسئول نیست، این هیه لاحیاتون از دنیا. اونگاه ذات اقدس اله برابر قیاس استثنائی این تلازم را تبیین می کند تا به بطلان لازم پیورن. همون لوکان معهو، یعنی چون نسبت به ذات اقدس اله چون مفروغ عنه بود دیگه لازم نبود که به صراح زمیر ذکر بکند، بفهمد مع الله، همین زمیر که فهم معهو مرجعش مشخص است. قل لو کان معهو آلهتون کما یقولون، اذن لب تقو این آلهه الى ذل عرش، این تعلیق حکم بر وصف است که مشعر به علیت است، سبیلا، این تلازم مقدم و تالی، این مقدم و تالی، سبحانه و تعالی اما یقول، یعنی لکن نتالی باطل، هرگز اینا نمیتوانن به ذل عرش دسترسی پیدا کنن، این بطلان تالی، سبحانه و تعالی اما یقولون علوا کبیرا. برای اینکه این به حس نزدیکتره، چون به حس نزدیکتره برای او حلال و حرام و حسن و قبیح یکسان است. هر چه که به ما تشتهی به ما تحول انفس عمل میکنه، وقتی عمل کرد این اغراض و غرائز پشت سر هم روی اون فطرت و اون نور الهی خاک میریزن، این دفن میشه بیچاره. قد خواب من دسته ها همینه دیگه. این نفس ملهمه که ذات اقدس اله فجور و تقوا را به او عطا کرده است، این که رو زمین نیست، که این در درون انسان این گوهر نهادینه شده است. و هر کدام از اینها که آلودگی پیدا میکنن، این زباله های گناه ها روی این فطرت میاد، این میشه مدسوس، میشه مدفون. این کار بهش میگن دسیسه. اولین دسیسه که میکنه انسان چراغ خودش خاموش میکنه. حالا اگر این مدسوس شد و مدسس شد که بدتر از مدسوس است، این باب تفعیل هم برای تکثیر است هم برای شدت. قد خواب من دسسه ها، که یه دون از این سین ها تبدیل به الف شده، به یا بد تبدیل به الف شده، این تدسیس بدتر از دسیسه است. دسیسه کردن یعنی دفعه کردن. خب اگر انسان احباب و اغراض و غرائز رو، این مشتزباله ها رو بریزه روی این فطرت، این بیچاره زده بگوره، این زیر دست و پا اون نفس خود را نفس کشیدن نداره، وقت میدوندار میشه شهوت و غضب. بخشی از مسائل مربوط به نفس به روح بخواست خدا تو همین سوره مبارکه اسراء خواهد آمد که یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اگر بحث مسئولیت نفس و درجات نفس و جنگ بین قوای نفس بخش از اونها مونده باشه، انشاءالله اونجا بازگو میشه. خب این میدوندار یعنی انسانی که اون چراغ را داره، این شهوت و غضب هم داره، باید جهاد اکبر و اوسط شروع بشه بین اینها و اون چراغ همیشه روشن نگه بداره، نگه شهوت و غضب را بر اون چراغ مسلط بکنه. حالا اگر مسلط کرد و دسیسه کرد و تدسیس کرد و اینا را زنده به گور کرد، تنها کسی که میدون داره همین شهوت و غضب دیگه. نفرم انسان که نمیتواند بگد من هیچ به هیچ جا تکیه نمی کنم، که انسان خواه و ناخواه محتاج به غذاست، محتاج به لباس است، محتاج به پوشاک است، تنها نمیتونه مشکل خودش حل بکنه، در حوادث فراوان محتاج است، بالاخره یه جایی میخواد. چون یه جایی میخواد باید مشخص باشه که به کجا تکیه کنه. چند روز قبلم اون دغدغه‌ای که ما قبل از انقلاب داشتیم به عرضتون رسید. مشکل ما قبل از انقلاب این بود که اگر خدای ناکرده در اثر پیشرفت علم این بت‌پرستی و عرفان باطل چین و هند و ژاپن اینا چون مخالف علم است رخت بربنده، اینا اگر به سمت دین نیاین به سمت کمونیستی برن ما چه کنیم؟ اون روز عالم مثلث بود، یعنی میلیارد در حد میلیارد مردم بت‌پرست بودن، چه که الیوم هستن، در حد میلیارد کمونیست بودن، چه که الان کم و بیش هستن، در حد میلیارد موحد بودن مثل ما مسلمان ها و مسیحی ها که هست. اون روز مشکل ما این بود که این بت‌پرستی با پیشرفت علم نمیمونه، اینا میلیاردی هن. اگر خدای ناکرده در اثر پیشرفت علم اینا که موش پرستن، اینا که سنگ پرستن، اینا که اعضا و جواره انسان رو میپرستن، اینا که تو هندن، اینا که تو ژاپنن، اینا که بخشی از چینن، اینا اگر بیان به سمت کمونیستی، وقت ما موحدان چه کنیم؟ سنگ با کفه اونا خیلی سنگین‌تر از ما موحدان میشه. این دغدغه رسمی ما قبل از انقلاب بود. اما دیدیم بالاخره بی خدایی آب شد. این خدا ولو در حد موش باشه مونده، منوش بشر یه جایی با تکیه کنه. شما هیچ تفاوتی در این موش‌پرستی ندیدید. این رژیم، شما وقتی نقشه جهان را می‌دیدید، بخش وسیعی از آسیا و اروپا را این شوروی سابق گرفته بود. اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، این نقشه وسیع شمال جهان بود که آسیا و بخش وسیع از اروپا را اینا داشت. این اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی خود به خود آب شد. آخه برشب بلاخره یه جا با تکیه کنه برو به سنگ و هیچ خبری نیست، این نمیشه. اما چین تکون نخورد، ژاپن تکون نخورد، نمیدونم موش‌پرستی هندی تکون نخورد. منتها یک کسی باید بهش بفهمن که تو محتاجی اما نه به موش، تو محتاجی اما نه به فرون خیال. اصل حاجت از بشر گرفته نمیشه، بشر زده که یه جایی باید خودش بند کنه که مشکل او حل بشه. این دوتا اصل گرفتنی نیست، منتها از موش کاری ساخته نیست، از آسمان و زمین کاری ساخته نیست. اون بزرگوار که گفت ای یار قمر بهتر یا اون که قمر آرد، ای دوست شکر بهتر یا اون که شکر سازد، او از همین آیه گرفته که اگر بخونیم سجده واجب دارد. پس چرا اونا رو میپرستید؟ اون کسی که اینا رو آفرید بپرستید. شمس چیز خوبیه، قمر چیز خوبیه، برای اونا سجده نکنید. کسی را سجده کنید که شکر آورد، کسی را شکر کنید که قمر آورد. این هست. بنابراین این کمونیستی خواه و ناخواه غروب میکند. انسان یله و رها باشه، به هیچ جته که نکنه با همه احتیاجاتی که داره، منتها یه کسی باید باشه جلو اینها رو بگیره. این که دین فرمود اگر بدعت ظاهر شده است، اولا نباید بگذارید بدعت ظاهر بشه، چون تعلیم واجب است. این بیان نورانی را مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده که لأن العلم قبل الجهل، الحجت قبل الخلق، مع الخلق و بعد الخلق. فمو تعلیم جاهلا واجب است. اگر ذات اقدس اله بر جاهلها تعلم را واجب کرده است، در رتبه سابق بر علما تعلیم را واجب کرده است. لأن العلم قبل الجهل. این بیان نورانی حضرت است که مرحوم کلینی در باب علم همین کافی ذکر کرده. بعد این دفع است. بعد فرمود به که حالا کم کار کردید، کوتاهی کردید، تعلیم ندادید، کم کم بدعت ظاهر میشه، فوراً جلوشه بگیری. که اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. نشد، بدعت مستقر شد، حالا نمیشه جلوشه گرفت. که شما این جریان غمزنی ها را، امثال ذالک را، با اینکه جاهلیت جهل هاست، هرچی بخواه جلوشو بگیرید نمیتونید. خیلی از کار هاست همینطوره. اون وجود مبارک، خب این دفاع مقدس میخواد، این یا حسین یا حسین میخواد، یا زهرا زهرا میخواد، این دفاع اونجا هجله. حالا شما بیا این کار را بکن که وهن باشه برای اسلام. خب این که جلو کار نشد، هرچی بخواه جلوشو بگیرید نمیگیرید. یا فتوا براتون درست میکنن یا فضیلت براش درست میکنن. اگر یه چیزی در درون کسی به عنوان دین رفت، با آسونی بر نمیگردد. جاهلیت هم همینطور بود. حالا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با چه فشاری بتواند اینا رو، چقدر معجزه آورد. این معجزه نورانی که از تعمیر در نهج البلاغه در خطبه قاصعه دارد، خب اینو کیه که ببینه و ایمان نیاره؟ حضرت امیر تو همین خطبه قاصعه دارد بود، این آمد و گفته این درخت حرکت بکنه بیاد نیم بشه، دو نیم بشه، یکی نیم نیم سر جاش بیسته، یه نیم بیاد پیش شما، ما ایمان میاریم. حضرت امیر فرمود اینه تو نهج البلاغه است، اینه دیگه تو ناسخ تواریخ و نمیدونم خطبه تاریخ بیهقی اینا که نیست. که فرمود من در کنار پیغمبر ایستاده بودم، اینا آمدن یه همچی کاری کرده، پیغمبر هم کار کرد، گفته این درخت دو نیم بشه، یه نیم سر جاش باشه، یه نیم بیاد پیش شما، ما ایمان میاریم. حضرت عبود این کار را کردن، این ایمان نیارد. به حضرت عرض کردن که شما بگید اون نیمی دیگه هم حرکت کنه بیاد، ما ایمان میاریم. همین کار را کرد، ایمان نیارد. به حضرت عرض کرد در این دوتا نیم از هم جدا شده به هم متصل بشه ما ایمان میاریم. حضرت این کار کرد ایمان نیاوردن. وجود بارک از تمید دارد که این شاخهای درخت، این درخت حرکت کرده مثل آدم، از جاش حرکت کرده آمد شاخهاش تو دوش من قرار گرفت. اینا دیدن ایمان نیاوردن. عرض کردن دوباره این درختی که دو نیم بود و به هم متصل شد به جای اولی برگرده مثل سابق بشه ما ایمان میاریم. همین کار را کردن ایمان نیاوردن. این دیگه تو ناسخ و تواریخ و نمیدونم تاریخ بیهقی و اینا که نیست که، این تو خطبه قاصی هستمی تو نهج البلاغه است. خب این معجزات دیدن. این که فرمود اگر بدعت ظاهر شد کسی علمش ظاهر نکند و علیه لعنت الله، برای که وقتی بدعت مستقر شد مستقر شد و هیچ وش ممکن نیست آدم این رو بتونه برداره. فرمود این مسئله جاهلیت شما بالاخره جا باید تکیه کنید. خب بالاخره یه کسی که اصلی تکیه کنید، خود اینها را که خدا آفرید، خود اینها که کاری از اینها ساخته نیست، نه از این پیکرها کار ساخته است، نه از اون ملائکه‌ای که شما میگید اینها مجسمه اون هستند. حالا شما عمده تلازم بین مقدم و تالی است، وگرنه بطلان تالی واضحه. این تلازم فکر کنید. والحمدلله رب العالمین.